هزار و یک شب، ترجمه عبداللطیف تسوجی تبریزی. راوی فرزانه عالمی. شب 156. چون شب 156 برآمد گفت: ای ملک جوانبخت، کنیز شمس النهار به ابوالحسن گفت: چون خاتون من ابیات بشنید بی خود افتاد و من دست او را گرفته گلاب بر او افشاندم تا به خود آمد. گفتم: ای خاتون، خود را رسوا مکن، تو را به جان معشوقت سوگند می‌دهم که شکیبایی پیشگیر. شمس النهار گفت: از مرگ بالاتر چیزی نیست. من مرگ را خواهانم که راحت من در آن است. ما در این گفتگو بودیم که کنیزک دیگر گفته ی شاعر بخواند: کارم همه ناله و خروش است امشب، نه صبر پدید است و نه هوش است امشب. دوشم خوش بود ساعت بیداری، کفاره ی خوشدلی دوش است امشب. چون کنیزک دو بیتی بخوان، شمس النهار بی خود افتاد. خلیفه بیتابانه به سوی او آمده فرمود مائده شراب برداشتند و کنیزکان هر یک به سرای خود بازگشتند و خلیفه باقی آن شب را در نزد شمس النهار به سر برد. چون بامداد شد، طبیبان حاضر آورد و ایشان را به معالجه شمس النهار امر فرمود و نمی‌دانست که بیماری او از عشق است. و در این مدت کار ما این و سبب دیر آمدن من پیش شما همین بود و اکنون جماعتی در پیش او نشستند و او مرا نزد شما فرستاد که از کار علی ابن بکر آگاه گشته خبر به او برسانم. چون ابوالحسن از کنیزک این بشنید چگفت ماند و به او گفت:
خبر علی ابن بکر کم و بیش همان بود که با تو گفتم. تو به نزد خاتون بازگرد و ماجرا به او بگو و او را به شکیبایی و پوشیدن راز ترغیب کن و بگو که من دانستم کار او کاریست دشوار، حاجت به تدبیر دارد.
پس کنیزک ابوالحسن را ثنا گفته بازگشت و اما ابوالحسن تا هنگام شام در دکان بود. آنگاه برخواسته دکان برچیده به خانه علی ابن بکر بیامد و در بکوفت. خادمان بیرون آمده ابوالحسن را به خانه بردند. چون علی ابن بکر او را بدید تبسم کرد و از آمدنش شادمان شد و با او گفت:
امروز جدایی تو روان من بکاست و به حزن من بیفزود. من همی خواهم که پیوسته با تو باشم و جان به تو فدا کنم.
ابوالحسن گفت:
این سخن مگو که اگر مرا هزار جان باشد همه را به تو فدا کنم. بدان که امروز کنیزک شمس النهار نزد من آمد و مرا خبر داد از اینکه دیر کردن او را سببی نبوده مگر اینکه خلیفه در نزد خاتون او شمس النهار بوده و مرا از حال خاتون خود با خبر کرد.
پس ابوالحسن آنچه که از کنیزک شنیده بود بیان کرد. علی ابن بکر محزون‌تر شد و بگریست. پس از آن ابوالحسن را نگریسته به او گفت:
از برای خدا مرا یاری کن و در این بلیه که گرفتار گشتم مونس من باش و به گوچه حیله سازم و از تو تمنا دارم که بر من رحمت آورده یک امشب انیس من باشی و در نزد من به روز آوری.
ابوالحسن خواهش او بپذیرفت و آن شب در نزد علی ابن بکر بماند و از هر سوی حدیث گفتند. پس از آن علی ابن بکر بگریست و این ابیات برخواند:
اگر موری سخن گوید، اگر مویی روان دارد، من آن مور سخن گویم، من آن مویم که جان دارد. تنم چون سایه مویی، دلم چون دیده موری، زهج قالی مویی که چون موران میان دارد. اگر با موی و با موری شبان روزی شبم همره، نه موی از من خبر دارد، نه مور از من نشان دارد.
چون علی ابن بکار ابیات به انجام رسانید فریاد زد و بی خود افتاد و ابوالحسن چنان دانست که روان از تن علی ابن بکار به در شد و پیوسته بی خود بود تا اینکه آفتاب برآمد. آنگاه به خود آمد و با ابوالحسن سخن می گفت و ابوالحسن در نزد او نشسته بود که آفتاب بلند شد. پس ابوالحسن از نزد او برخواسته به دکان رفت و دکان همی گشود که کنیزک در آمد و در نزد او بایستاد. چون ابوالحسن به کنیزک نظر کرد، کنیزک به اشاره سلام کرد. ابوالحسن رد سلام نمود. پس از آن کنیزک سلام شمس النهار برسانید و از حال علی ابن بکار باز پرسید. ابوالحسن گفت: ای کنیزک، حال او ما پرس و از رنج و مهنت او جویان ما باش که او نه شب خواب دارد و نه روز راحت. بیداری رنجور رو نزارش کرده و ملالت و حزن بر او چیره گشته.
کنیزک گفت: خاتون من شمس النهار تو را و او را سلام رسانیده و رقعی به او نوشته و حالت او بدتر از حالت علی ابن بکار است و گفته است که تا رقعه را جواب نبرم باز نگردم. باید تو مرا به نزد علی ابن بکار بری تا جواب رقعه از او بستانیم.
ابوالحسن دکان بسته با کنیزک روان شد. چون به در خانه ی علی ابن بکار رسیدند، کنیزک را به در خانه گذاشته خود به درون رفت. چون قصه بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شب 157 برآمد گفت: ای ملک جوانبخت، ابوالحسن کنیز را به در خانه گذاشته خود به درون رفت. چون علی ابن بکار او را بدید فرحناک شد. ابوالحسن گفت که شمس النهار کنیز خود را فرستاده و رقعه نوشته و در آن رقعه تو را سلام رسانده از نیامدن خود عذر خواسته و کنیزک بیرون در ایستاده، اگر به آمدنش جواز دهی بیارمش.
علی ابن بکار جواز داد. ابوالحسن کنیزک را بیاورد. چون علی ابن بکار او را بدید فرحناک شد. کنیزک رقعه در آورده به علی ابن بکار داد. علی ابن بکار رقعه گرفته ببوسید و بخواند و به ابوالحسن بداد. ابوالحسن این دو بیت بر او نوشته یافت:
خدایگانا جان منا به جان و سرت، که جان بشد زبرم تا جدا شدم زبرت. اگرچه خواب و خور من چو زهر گشت رواست، به هر کجا که توی نوش باد خواب و خورت.
و پس از آن نوشته بود که شمه یا شرح حالم این است که چشمی دارم بیدار و دلی از درد هجران فگار. اندرونی دارم پر از آتش سوزان و لبی قرین ناله و افغان. گویا من از عشق آفریده شدم و نصیب من اندوه و حزن بوده که بیماری بر من هر ساعت پی در پی می آمد و شوق و عشق من همی فزاید و بدان سان گشتم که شاعر گفته:
تو را در دلبری روی برنگ ارغوان استی، مرا در عاشقی روی برنگ زعفران استی. همی خواهم که تا باشی رخان تو چنان استی، همی خواهم که تا باشم رخان من چنین استی. وصالت ناپدید استی چه بودی گر پدید استی، فراقت آشکار استی چه بودی گر نهان استی.
و در آن نوشته بود: بدان که شکایت کردن من آتش این بلیه را فرو ننشاند، ولیکن بیماران مهنت ناشکیبایی را دارند و گرفتاران مصیبت جدایی را سبب تسلی تواند بود و خیشتن را به نوشتن نامه می فریبم و به امید وصال خود را تسلی می دهم، چنان که شاعر گفته: مرا امید وصال تو زنده می دارد، وگرنه صدر هم از هجر توست بیم هلاک. ابوالحسن گفت که چون رقعه را خواندم، عبارتهای آن اندوه مرا زیاد کرده و معنی آن دل مرا بسوخت. پس از آن رقعه به کنیز دادم. علی ابن بکار به کنیز گفت که سلام من به خاتون برسان و او را از حالت من آگاه کن. پس از آن بگریست و کنیز نیز به گریستن او بگریست و علی ابن بکار را ودا کرده از نزد او به در شد و ابوالحسن نیز با کنیز به در آمد و او را ودا کرده به دکان رفت.
چون قصه بدین جا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شب 158 برآمد گفت ای ملک جوانبخت، ابوالحسن کنیزک را ودا کرده به دکان رفت و دلتنگ و پریشان حال در دکان بنشست و آن روز و آن شب را سر در گریبان حیرت داشت. چون روز دوم شد به نزد علی ابن بکار رفت و در نزد او چندان منشست که حاضران رفتند. آنگاه از حالتش پرسید. علی ابن بکار از رنج عشق و اندوه جدایی شکایت آغاز کرد و این ابیات برخاند. زینسان که منم در طلب روی تو ای دوست، هرگز نبودن در طلب لیلی مجنون. بی تو دل من هست چو کانون پراتش، و از عشق تو سرد است دلم چون مه کانون. ای عاشق دل شیفته بگذر ز ره عشق، که از وسوسه ی عشق شود اختر وارون. ابوالحسن گفت من چون تو در عشق ندیده و نشنیدم. تو را که یار مهربان و موافقه است بدین سان هستی، چگونه بود اگر یار تو نامهربان و ستمکار و دلازار بودی؟ ابوالحسن گفته که پند مرا بنیوشید و ناله و زاری تر کرد و مرا سنا گفت، اما من رفیقی داشتم که از کار من و علی ابن بکار آگاه بود و جز او کس از کار ما آگاهی نداشت. روزی او حال علی ابن بکار و شمس النهار از من باز پرسید. گفتم، ایشان را شور عشق در سرحد کمال است و میانه ایشان محبت به نهایت رسیده، ولیکن من در کار خود تدبیری کردم و همی خواهم که تدبیر با تو بگویم. رفیق ابوالحسن گفت آن تدبیر کدام است؟ ابوالحسن گفت من مردی هستم مشهور و با زنان و مردان دارالخلافه معامله دارم. بیم از آن است که راز ایشان آشکار شود و من به هلاکت اندر افتم و مال من برود. مرا رأی چنین است که مال خود جمع کرده به بصره سفر کنم و چندی در آنجا بمانم تا ببینم کار ایشان به کجا خواهد رسید، زیرا که ایشان به مراسلات و مکاتبات پرداختند و در میان ایشان کنیزکی رسول است. شاید که او از آمد و شد برنجد و راز ایشان آشکار سازد و خبر شایع شود. آنگاه خلاص من محال است. رفیق ابوالحسن گفت من این حکایت شنیده بودم. این کار کاریست بزرگ. خردمند باید از این گونه کارها برحذر باشد و خدا تو را از شر این واقعه پاس کند و همین تدبیر که کرده ای این ثواب است. در حال ابوالحسن به منزل خود بازگشت و به فراهم آوردن اسباب سفر مشغول شد. پس از 3 روز به سوی بصره روان گشت و رفیق ابوالحسن پس از 3 روز به زیارت او آمد. ابوالحسن را در خانه نیافت. از همسایگان جویان شد، گفتند به بصره رفت و به زودی خواهد آمد. آن مرد در کار ابوالحسن حیران شد و خود نیز نمی دانست که به کدام سوی رود. گفت کاش از ابوالحسن جدا نمی گشتم. پس از آن قصد خانه علی ابن بکار کرد. چون بدانجا رسید به خادمان علی ابن بکار گفت از خواجه آمدن مرا اجازه بخواهید. خادمان اجازه خواسته او را به درون بردند. علی ابن بکار را دید که به بستر افتاده بر او سلام کرد. علی ابن بکار رد سلام کرد. پس آن مرد گفت یا سیدی، میانه ی من و ابوالحسن صداقت و دوستی بود و من رازهای خود به او می سپردم و ساعتی از او جدا نمی گشتم، ولی از برای کار ضرور 3 روز از او غیبت کردم. چون باز آمدم دکان او را بسته یافتم. از همسایگان او پرسیدم، گفتن به سفر روان گشته. از آنجا که مودت و محبت تو را با او می دانستم پیش تو آمدم که خبر او باز پرسم. چون علی ابن بکار این سخن بشنید گونه‌اش متغیر شد و به تشویش اندر افتاد. گفت من پیش از آن که تو بگویی از سفر او بی خبر بودم و اگر کار چنین باشد که تو گفتی رنج ها از برای من پدید شد که پایان ندارد و به مهنتی تازه گرفتار گشتم. پس آب از دیده بریخت و این دو بیت برخاند.
فراق دوستانش باد و یاران که ما را دور کرد از دوستداران. دلم در بند تنهایی بفرسود چو بلبل در قفس وقت بهاران.
پس از آن به فکرت فرو رفت و پس از ساعتی سر بر کرده با خادم گفت:
به خانه ی ابوالحسن رو به حال او باز پرس که به کدام شهر سفر کرده.
خادم برفت و ساعتی غایب بود. پس از ساعتی بیامد و با علی ابن بکار گفت:
حال ابوالحسن پرسیدم، به بصره سفر کرده. ولیکن کنیزکی به در خانه ی ابوالحسن یافتم که او مرا بشناخت و من او را نشناختم. او با من گفت: تو خادم علی ابن بکار هستی؟ گفتم آری. کنیز گفت: با من نامه ایست به سوی علی ابن بکار، از مهربان‌ترین خلق بر او، و همان کنیزک با من آمد و اکنون بر در ایستاده.
علی ابن بکار گفت: کنیزک را نزد من آور. خادم بیرون رفته او را بیاورد. آن مرد که در نزد علی ابن بکار نشسته بود به کنیزک نظر کرده او را بس شوخ و ظریف یافت. پس از آن کنیزک پیش آمده به علی ابن بکار سلام کرد. چون قصه بدین جا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
چون شب 159 برآمد گفت: ای ملک جوانبخت، کنیزک نزد علی ابن بکار آمده سلام داد و با او پنهانی حدیث گفت. پس از آن ودا کرده بازگشت و آن مرد که در نزد علی ابن بکار نشسته بود شغل گوهر فروشی داشت. چون کنیزک بازگشت، گوهر فروش مکان را خلوت دید و از برای سخن گفتن مجال یافت. با علی ابن بکار گفت:
گمان دارم که از دارالخلافه تو را وامی هست و یا میانه تو و ایشان معاملتی است.
علی ابن بکار گفت:
این را از کجا دانستی؟
گوهر فروش گفت:
من این کنیزک را می شناسم. این کنیز شمس النهار است و چندی پیش از این پیش من آمده رقعی آورده بود و از برای شمس النهار گردنبند مرصعی می خواست و من گردنبندی گرانبها برای او فرستادم.
چون علی ابن بکار این سخن بشنید مضطرب شد و بیم هلاک کرد، ولیکن خودداری کرده با گوهر فروش گفت:
ای برادر، تو را به خدا سوگند می دهم که راستی با من بگو که تو شمس النهار را از کجا می شناسی؟
گوهر فروش گفت:
از من هراس مکن و بیم مدار، مرا از راز خیش آگاه کن و سبب بیماری خود از من پوشیده مدار.
پس علی ابن بکار ماجرای خیش بیان کرد و گفت:
ای برادر، به خدا سوگند که سبب پوشیده داشتن راز از غیر این است که از مردم بیم دارم که ایشان راز نگاه نمی دارند و پاس دوستی نکنند.
گوهر فروش با علی ابن بکار گفت:
من از شدت میل و غایت محبت که با تو داشتم خواستم که نزد تو آیم و در زمان غیبت ابوالحسن ازش یادگار باشم و تو را مونس و همدم شوم. اکنون تو دل خوش دار و از من هراس مکن.
علی ابن بکار او را سپاس گفت و این دو بیت برخاند:
دل من تنگ و عشق من غماز، در دلم کی نهفته ماند راز. گفتم ای دل به دام عشق مسوز، نشنیدی کنون بسوز و بساز.
پس از آن با گوهر فروش گفت:
آیا دانستی که کنیزک با من پنهان چه گفت؟
گوهر فروش گفت:
لا والا.
علی ابن بکار گفت:
او را گمان این بود که ابوالحسن به اشاره من به بصره سفر کرده و این تدبیر از من است که نامه و پیغام در میان نباشد. من سوگند خوردم که چنین کار نشده. او سخن نپذیرفت و سوگندهای مرا باور نکرد و با همان گمان بد به نزد خاتون رفت، زیرا که همین کنیز ابوالحسن را دوست می داشت. گوهر فروش گفت: ای برادر، انشاءالله من تو را یاری کنم و تو را به مقصود رسانم. علی ابن بکار گفت: با او چگونه کنم که او چون آهوی وحشی از من رمان است؟ گوهر فروش گفت: ناچار در یاری تو جهد کنم و در رساندن تو بر او حیله ها سازم، بی آن که پرده برداشته شود و یا تو را ضرری رسد. پس از آن گوهر فروش بازگشت را اجازه خواست. علی ابن بکار گفت: ای برادر، زینهار زینهار راز پوشیده دار. آنگاه گوهر فروش به او نظر کرده بگریست و او را ودا گفته بازگشت. چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شب 160 برآمد گفت: ای ملک جوانبخت، گوهر فروش علی ابن بکار را ودا کرده بازگشت و نمی دانست که در کار علی ابن بکار چه کند و همی رفت و در فکر کار علی ابن بکار بود که دید به راه اندر ورقه افتاده. ورقه را برداشته عنوان آن بخواند. دید که از دوست به دوست نوشته شده بود. پس ورقه بگشود، این ابیات در آن نوشته یافت: جانا به داغ هجر دلم مبتلا مکن، یک بار راه دوستی از من رها مکن. تا پای من گشوده نگردد زدام عشق، دست مرا زدامن صحبت جدا مکن. بیگانه‌وار روی مگردان ز مهر من، با اندوه فراق مرا آشنا مکن. و پس از ابیات چنین نوشته بود که: ای خواجه من، سبب بریدن مراسله و پیغام ندانستم. اگر تو قصد جفا داری، من به پاداش وفا خواهم کرد و اگر تو را مهر اندک شده، مرا محبت افزون گشته. به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم، ز من بریدی و بسا دیگری نپیوستم. گوهر فروش ورقه همی خواند که ناگاه کنیزکی برسید که به چپ و راست نظر می کرد. چون ورقه را در دست او دید گفت: یا سیدی، این ورقه از من افتاده. گوهر فروش جواب نگفت و برفت. کنیزک نیز بر اثر او برفت تا آنکه گوهر فروش به خانه خود داخل شد و کنیزک نیز به خانه اندر آمد و با گوهر فروش گفت: یا سیدی، ورقه به من باز پس ده که او از من افتاده. گوهری رو به کنیزک آورده گفت: ای کنیزک، هراس مکن و محزون مباش، ولیکن به راستی سخن بگو و مرا از واقعه آگاه کن که من رازپوش هستم و در کار خاتون خود از من هراس مکن. امیدوارم که من به روا کردن حاجت او دخیل باشم و کارهای دشوار در دست من آسان گردد.
کنیزک چون سخن او بشنید گفت: یا سیدی، رازی که بر تو سپارند هرگز آشکار نشود و حاجتی که تو در آن بکوشی البته روا خواهد بود و بدان که دل من بر تو مایل شد و من حقیقت کار با تو بازگویم. پس حدیث را از آغاز تا انجام فرو خواند. گوهر فروش گفت:
راست گفتی و من نیز از واقعه آگاهم.
پس از آن گوهری آنچه که میانه او و علی ابن بکار گذشته بود بیان کرد. کنیزک چون آن بشنید فرحناک شد و هر دو را رأی بر این شد که ورقه را به علی ابن بکار برسانند و هرچه که در آنجا روی دهد و پاسخی که از او بشنود، نخست نزد گوهر فروش آمده او را با خبر کند. پس از آن نزد خاتون خود رود. پس کنیزک ورقه گرفت و مهرش بزد و گفت: خاتون من شمس النهار ورقه را مهر کرده به من داده بود. پس از آن گوهری را ودا کرده به نزد علی ابن بکار رفت. او را دید در انتظار است. ورقه به او داد. علی ابن بکار ورقه خوانده جواب نوشت و به کنیزک بداد. کنیزک بازگشته به نزد گوهر فروش آمد. گوهر فروش مهر از ورقه برداشته بخواند و دید که در او نوشته:
سنما، هجر تو عمرم به کران آورده است، انتظار تو دلم را به فغان آورده است.
نیست چون باد مرا در طلب تو آرام، تا مرا باد زبوی تو نشان آورده است.
و پس از آن نوشته، از من جفا سر نزده و وفا ترک نکردم و پیمان نشکستم و دوستی نبریدم و ساعتی از اندوه جدا نگشتم و به جز آن چه تو میخواهی نخواستم و به خدا سوگند که جز وصال تو قصد ندارم و عشق را پوشیده همی دارم، اگرچه بیماری ها به من روی دهد و شرح حال من همین است و سلام. چون گوهر فروش ورقه بخواند و مضمون بدانست گریست. پس از آن کنیز گفت، از اینجا به در مشو تا من به نزد تو بازگردم و مرا قصد این است که میانه ی تو و خاتون خود شمس‌النهار نهار را به هر حیلتی که باشد جمع آورم. پس از آن کنیزک به نزد خاتون خود رفت و گوهری با تشویش خاطر شب را به روز آورد. چون بامداد شد، فریضه ی صبح ادا کرده و به انتظار کنیزک نشسته بود که ناگاه کنیزک شادان و خرم بیامد. گوهری خبر باز پرسید، کنیزک گفت، من از پیش تو به نزد خاتون رفتم و ورقه ی علی ابن بکار بدو دادم. چون ورقه بخاند و مضمون بدانست، از رفتن ابوالحسن محزون گشت. گفتم، ای خاتون، از رفتن ابوالحسن ملول مباش و غیبت او را سبب فساد کار مدان که من به جای او بهتر از او پدید آوردم که مردی با رتبه و رازپوش است و آنچه که میانه ی تو و ابوالحسن گذشته بود بیان کردم و از ملاقات تو و علی ابن بکارش آگاه کردم و جستن رقعه خاتون را که از من گم شده بود باز نمودم. اکنون خاتون شوق دیدار تو کرده و همی خواهد که با تو گفتگویی کند. باید با هم به نزد خاتون برویم. گوهر فروش چون سخن کنیزک بشنید در عجب شد و دانست که به نزد شمس‌النهار رفتن کاریست بزرگ و خطریست خطیر. با کنیز گفت، ای خواهر، من از رعیت‌زادگانم. مرا به ابوالحسن نسبت نتوان داد که او مردی بود بلند قدر و معروف و به دارالخلافه راه داشت و اهل دارالخلافه به دو احتیاج داشتند. و اما من هر وقت که با ابوالحسن سخن می گفتم از هیبت او می لرزیدم. اگر خاتون تو خواهد که با من گفتگو در کند، باید خارج دارالخلافه و از قصر خلیفه دور باشد که مرا طاقت قدم نهادن به دارالخلافه نیست.
الغرض گوهر فروش از رفتن دارالخلافه وحشت و بیم می کرد و کنیزک او را ترغیب می نمود و می گفت، باک مدارو حراس مکن. گوهر فروش را از غایت بیم پا سست شد و لرزه بر اندامش افتاد. کنیزک چون او را بدین سان ترسناک یافت به او گفت،
اگر رفتن تو به دارالخلافه دشواره است، من خاتون را به نزد تو آرم، ولی تو از مکان خود بیرون مرو تا من به نزد تو بازگردم.
کنیز این بگفت و برفت و پس از اندک زمانی باز آمد و با گوهر فروش گفت،
مبادا این که در نزد تو غلامی یا کنیزی باشد.
گوهری گفت، در نزد من جز کنیزک سیاه سال خورده کسی نیست. پس کنیزک شمس‌النهار برخواسته کنیزک سال خورده گوهری را به غرفه جداگانه برد و در بروی او ببست و خود بیرون رفته شمس‌النهار را با خود بیاورد و خانه از بوی طیب و گلاب معطر شد. گوهر فروش چون او را بدید بر پای خواست. شمس‌النهار بنشست و ساعتی سخن نگفت تا براسود. آنگاه نقاب از رخ برکشید. گوهر فروش گمان کرد که آفتاب در منزل او بتابید. پس شمس‌النهار با کنیز خود گفت،
همین است آن مرد که تو به من گفتی؟
کنیزک گفت،
آری همین است.
آنگاه شمس‌النهار روی به گوهر فروش کرده حالش بپرسید. گوهر فروش او را ثنا گفت. شمس‌النهار گفت،
تو ما را بدین بداشتی که به نزد تو آمدم تا تو را از راز خیشتن آگاه کنم.
پس از آن شمس‌النهار سبب آگاهی گوهرفروش را از حال او و علی ابن بکار باز پرسید. گوهرفروش از آغاز تا انجام چگونگی بیان کرد. شمس‌النهار از رفتن ابوالحسن ملول شد و با گوهری گفت،
ای فلان، بدان که ارواح مردمان را با یکدیگر ملایمت و الفت است، و هیچ کردار بی گفتار صورت نپذیرد و هیچ کس بی رنج راحت نیابد. چون قصه بدین جا رسید، بامداد شد و
و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
چون شب 161 برآمد گفت: ای ملک جوانبخت، شمس النهار گفت: هیچ کس بیرنج راحت نیابد و به جز جوانمردان از کسی مقصود بر نیاید و من تو را از کار خود آگاه کردم. اکنون آشکار کردن و پنهان داشتن راز ما در دست توست. تو می دانی که این کنیزک من راز پوش است و بدین سبب در نزد من رتبتی بزرگ و جایگاه بلند دارد و کارهای عمده من به او مخصوص است. تو نیز او را گرامی بدار و او را از راز خود آگاه گردان و از هیچ چیز بیم مدار و آسوده و ایمن باش که هیچ کار بر تو بسته نشود، مگر اینکه همین کنیزک کار بسته تو بگشاید و این کنیزک اگر اخبار علی ابن بکار باز بگوید، تو در میان من و او واسطه ی تبلیغ باش. پس از آن شمس النهار برخاست و برفت و گوهر فروش در پیش روی او همی رفت تا به در خانه برسید. آنگاه گوهری بازگشت و به جای خود بنشست، ولی از دیدن حسن و جمال و قد با اعتدال و سخن گفتن شیرین او مدهوش بود و در ادب و ظرافت و شمایل نیکوی او فکرت همی کرد، تا اینکه پس از زمانی آرام گرفت و خوردنی خواست. اندکی چیز خورد و جامه خود تبدیل کرده از خانه به در آمد و به خانه علی ابن بکار رفته او را در بستر بیماری یافت. علی ابن بکار چون او را بدید گفت: در آمدن نزد من دیر کردی و به اندوه من بیفزودی. پس خادمان را فرمود بیرون رفتند و در خانه را فرو بستند. آنگاه با گوهر فروش گفت: به خدا سوگند از روزی که تو از من جدا گشته ای، خور و خواب بر من حرام شده و من در کار خود حیرانم که مرا شکیبایی نمانده. ابوالحسن مرا انیس و همدم بود و کنیزک را می شناخت. چون گوهر فروش سخن ابن بکار بشنید بخندید. ابن بکار از خندیدن او بگریست و این بیت برخاند: به زخم خورده شکایت کنم ز دست جراحت، که تندرست ملامت کند چون من بخروشم. چون گوهری گریستن ابن بکار دید بگریست و از آنچه میانه او و کنیز گذشته بود با ابن بکار بگفت و او گوش همی کرد و هر کلمه که از سخنان گوهر فروش بشنید گونه‌اش سرخ می گردید و تنش گاه قوت می گرفت و گاه ضعف. چون گوهر فروش سخن به انجام رسانید ابن بکار بگریست و گفت: ای برادر، در هر حال من هلاک خواهم شد. کاش که مرگ نزدیک می بود و از تو تمنا دارم که با من مهربانی کنی و من نیز سخنان تو را مخالفت نکنم. گوهری گفت: ای برادر، این آتش تو فرو ننشیند مگر وقتی که با معشوقه خود جمعی، ولیکن در این مکان خطرناک محال است و این کار باید در خانه‌ای که در همسایگی خانه من است صورت پذیرد و مقصود من این است که به یک جا جمع آیید و شکایت رنج دوری و مقامات شوق با هم بگویید. علی ابن بکار گفت: آنچه دانی بکن که هرچه تو گویی ثواب آن است. گوهر فروش گفت که آن شب در نزد علی ابن بکار بماندم و به او حکایت عشاق می‌خواندم تا اینکه بامداد شد. چون قصه بدین جا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.